آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشد انشاءالله، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش و امنیت. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. از اینکه قصد همراهی دارید دوستان سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در جمعه شب دوستان خوش آمدید. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، شبتون به سلامت باد. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ایران امروز است. از اینکه قصد دارید با ما همراه و همسفر باشید درود بر شما، دعوت میکنم بخش سیاسی را همراهی بفرمایید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تزریق واکسن ایرانی کو برکت. برابری معظم انقلاب اسلامی قدردانی حضرت آیت الله خامنه ای از متخصصان و دانشمندان ایرانی. توضیح کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان درباره واکسن کرونا. و افزایش تعداد سازمان‌های مبارزه با تروریسم در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی دوز اولی واکسن کوو ایران برکت را تزریق کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی صبح روز جمعه دوز اولی واکسن ایرانی کوو برکت ایران را دریافت کردند. این واکسن که محصول تلاش دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی اجازتنامه مصرف را دریافت کرد و ایران به یکی از 6 کشوری تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد. حضرت آیت الله خامنه ای پس از تزریق واکسن کرونا همه دستاندرکارانی را که با دانش، تجربه و کوشش علمی و عملی خود کشور را از این افتخار ملی و کار آبروبخش برخوردار کردند تشکر کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از تزریق واکسن کرونا با تشکر از همه دستاندرکارانی که با دانش، تجربه و کوشش عملی و علمی کشور را از این افتخار ملی برخوردار کردند گفتند، از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشتی و درمانی کشور، از آقای مخبر و همکارانشان که در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با دلسوزی، علاقمندی، ابتکار و توانایی ظاهر شدم و از آقایان دکتر مرندی و دکتر سجادی به دلیل مراقبت های همیشگی از وضع سلامتی بنده صمیمانه تشکر میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اصرارهایی که از چند ماه قبل برای تزریق واکسن به ایشان وجود داشت خاطر نشان کردند، من اولا مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. بنابراین گفتم منتظر واکسن ایرانی میمونم، چرا که باید این افتخار ملی را پاس بداریم و تا وقتی امکان پیشگیری و علاج در داخل وجود دارد چرا از آن استفاده نکنیم. ایشان افزودند البته وقتی نیاز باشد استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی ارادی ندارد، اما باید با واکسن ایرانی احترام بگذاریم و از همه دانشمندان جوان پرتلاش و فعال در تولید این واکسن و دیگر مرکزهایی که در کشور مشغول تولید واکسن هستند تشکر کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه گفتند علاوه بر اصرار به استفاده از واکسن ایرانی تاکید داشتم که دریافت واکسن در نوبت طبیعی خود انجام شود که امروز به حمدالله افراد بالای 8 سال و همسن بنده اکثرا واکسن را دریافت کردند. دکتر نمکی وزیر بهداشت ایران هم با اشاره به رسوا شدن امریکایی ها در ادعای نبود محدودیت در انتقال تجهیزات و دارو به ایران گفت پس از آن که ما اجازت نامه واکسن را صادر کردیم، رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد امکان انتقال واکسن به ایران وجود دارد، که نشان داد حرف های قبلی آنها کاملا دروغ بوده است. سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان آوازه ها درباره ممنوعیت ورود افرادی را که واکسن کرونا تزریق نکردند به مسجدهای این کشور رد کرد. افشین مقیم گفته است که انتشار آوازه و شایعات درباره ممنوع بودن افرادی که واکسن کرونا تزریق نکردند به مسجدهای تاجیکستان بی اساس می باشد. وی تاکید کرده است که امام خطیبان مسجدها تنها از نمازگزاران درخواست میکنند که داوطلبان واکسن کرونا تزریق کنند و میتوانند این کار را پس از نماز جمعه در نزدیکترین مرکزهای درمانی انجام دهند. در روزهای اخیر در بعضی از رسانه‌های خبری داخلی تاجیکستان این مطلب منتشر شده است که از ورود افرادی که واکسن کرونا تزریق نکردند به مسجدهای این کشور پیشگیری خواهد شد. اما سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان میگوید که چون این تصمیم در استاد مقابله با ویروس کرونا این کشور گرفته نشده است و به نمازگزاران تنها توصیه می شود که واکسن کرونا تزریق کنند که برای حفظ سلامتی آنها مهم می باشد. از سوی دیگر در پی گسترش دوباره ویروس کرونا در تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این کشور اعلام کرد که به منظور پیشگیری از گسترش بیشتر کووید 19 از روز 24 ایون سال جاری تزریق واکسن کرونا به افراد بالای 18 سال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح افزایش تعداد سازمان‌های مبارزه با تروریسم در این کشور را هنگام بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با تروریسم تصویب کرد. تا به حال وزارت کارهای داخله، وزارت دفاع، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، گارد ملی و کمیته دولتی حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان مسئول مبارزه با تروریسم در این کشور بودند که به این فهرست نام دو سازمان دیگر دولتی اضافه شد. بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان تاجیکستان، اکنون دادستانی کل و آژانس دولتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر این کشور نیز به طور مستقیم با تروریسم مقابله خواهند کرد. شرف کریمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد اصلاحیه طرح قانون مبارزه با تروریسم به مجلس نمایندگان این کشور گفته است که دادستانی کل تا به حال از بعضی اختیارات برای مبارزه با تروریسم برخوردار بود، اما به طور مستقیم در این روند مشارکت نداشت. اکنون از نگاه قانونی و حقوقی زمینه مشارکت مستقیم دادستانی کل و آژانس دولتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان با تروریسم فراهم خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال گذشته 2020 در این کشور 270 نفر از اعضا و جانبداران گروه‌های تروریستی بازداشت شدند. همچنین از 2071 نفر به اتهام عضویت و جانبداری از گروه‌های تروریستی که تحت پیگرد قضایی قرار داده شدند 1973 نفر نیز بازداشت شدند. بسته شدن بندر شیرخان در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان که پل ارتباطی مهم بین این دو کشور می باشد، چه تأثیری بر معاملات تجاری تاجیکستان و افغانستان می تواند داشته باشد؟ در پی حمله های اخیر گروه طالبان و تعطیل شدن بندر شیرخان میان تاجیکستان و افغانستان، موضوع تأثیر این اقدام بر روابط بازرگانی دو کشور در محافل کارشناسی مطرح می باشد. از سوی دیگر در سال 2020 میزان معاملات تجاری تاجیکستان و افغانستان 70 میلیون و 700 هزار دلار بود که بیش از 69 میلیون دلار آن صادرات تاجیکستان به افغانستان عنوان می شود. از این میزان 45 میلیون دلار صادرات برق تاجیکستان به افغانستان بود است. همچنین تاجیکستان به افغانستان سیمان، الومینیوم و مصالح ساختمانی صادر می کند که اکنون این معاملات تعطیل شده است. از طریق بندر شیرخان معاملات تجاری تاجیکستان با پاکستان نیز انجام می شد که در سال 2020 26 میلیون دلار بود است. از این میزان 14 میلیون دلار صادرات تاجیکستان به پاکستان و 12 میلیون دلار واردات از این کشور به تاجیکستان بود است. به گفته کارشناسان در مجموع تعطیلی بندر شیرخان تاثیر قابل ملاحظه در معاملات تجاری تاجیکستان و افغانستان و پاکستان نخواهد داشت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 115 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 83588 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاع اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت اخیر 10820 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1397 نفر از آنها بستری شدند و مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 3,150,949 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,809,595 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 180 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,917,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بندر آفتاب قزاقستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را در این بندر مناسب عنوان کرد. حبیب‌الله ملکوتی‌فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بندر آفتاب قزاقستان گفت تهران سرمایه‌گذاری در زمینه‌های ساحلی که به صورت رایگان برای طرح‌های چون مکان‌های تفریحی، پارک‌های آبی ساحلی، هتل‌ها و اقامتگاه‌های ساحلی در نظر گرفته شده‌اند را پیشنهاد می‌دهد. ملکوتی‌فر در رابطه با انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر و مجتمع‌های کشاورزی صنعتی نیز گفت شرایط در این منطقه برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و همچنین بخش‌های ایجاد گلخانه، دامداری و پرورش ماهی فراهم شده است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری در این زمینه‌ها را با قزاقستان دارد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بندر آفتاب قزاقستان افزود روابط جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان بسیار خوب است و امیدواریم که در آینده همکاری‌های گسترده و دوجانبه بیشتری را با قزاقستان داشته باشیم. نخستین نماز جمعه پس از گسترش ویروس کرونا و محدودیت‌ها در حسینه ایرانی مقیم در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. همکارمون قیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان در این زمینه گزارش می‌دهد.
بر پای نماز جمعه در باکو پس از حدود 1.5 سال تعطیلی کرونایی، با کاهش نسبی کرونا در جمهوری آذربایجان، امروز حسینی ایرانیان میزبان نمازگزاران است که با شور و شوق خاصی برای اقامه نماز به امامت حجت سام و المسلمین اجاق نجات نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان آمدند.
بوجن ان سیویندریزه ان علامتدار جنلردن بیریدی کی
به واقع با مجوز برپایی نماز جمعه تولد دوباره یافتم. مطمئنن همه مؤمنان خوشحال هستند. سالها در این حسینیه نماز میخوانیم. از خداوند برای همه مسلمانان آرزوی سلامتی دارم.
خدا رو شکر بعد از گذشت یک مدتی که به حال کرونا اینجا شیوع پیدا کرده بود، الحمدلله مساجد باز شدن و مردم به تونستم به آیین‌های عمومی و جماعت، نمازهای جماعتی که پربرکت خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در خطبه‌های نماز جمعه گفت: همه ما در محضر خدا قرار داریم و باید باور داشته باشیم که خداوند به همه کارهای ما عالم است. بر پایی نماز جمعه با حضور محدود نمازگزاران و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همراه بود.
سنیه داخل اولارکن تمپراتورلار یخلانلر.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شرط گشایش اماکن عمومی است. هر کسی که وارد می‌شود، همکاران تبسنجی می‌کنند و نمازگزاران عزیز فاصله اجتماعی را رعایت و از ماسک استفاده می کنند.
پس از گذشت حدود 2 سال از زمان شیوع ویروس کرونا و محدودیت های سراسری، اماکن عمومی با رعایت موارد بهداشتی به تدریج و مشروط بازگشایی می شوند. آیین وحدت آفرین نماز جمعه بیش از 2 دهه است که در حسینیه اهل بیت ایرانیان مقیم باکو برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر امور خارجه ازبکستان در نشست همکاری‌های بین‌المللی کشورهای آسیای اقیانوسیه خواستار گسترش همکاری‌های دوجانبه شد. عبدالعزیز کامل، وزیر کارهای خارجه ازبکستان، در نشست همکاری‌های بین‌المللی آسیای اقیانوسیه در چارچوب یک کمربند یک جاده آمادگی کشورش را برای رفع با سرعت پیامدهای گسترش ویروس کرونا، بازسازی اقتصادی و دستیابی به توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی پایدار اعلام کرد. وزیر کارهای خارجه ازبکستان با تاکید بر اهمیت گسترش اکولوژی در راه اقتصاد سبز گفت: با سازی سبز در آسیای مرکزی با حل و فصل پیامدهای منفی خشکی دریاچه آرال و بهبودی شرایط و کیفیت زندگی مردم منطقه در دریاچه آرال منطبق است. در پایان نشست ویدیو شرکت کنندگان پایبندی خود را برای گسترش همکاری‌های تاثیرگذار جهت دستیابی به هدف‌های دستورکار سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی اعلام کردند. ویروس جهش یافته دلتا تهدید بالقوه در قاره اروپا است که می‌تواند 4مین موج ویروسی را در اروپا سبب شود. در گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه، شما با ترتیب صدای دکتر بنجامین داویدو ویروسشناس و دکتر میشل لوجویو ویروسشناس فرانسوی را خواهید شنید.
ویروس جهش یافته دلتا تهدیدی بالقوه برای شروع 4مین موج ویروسی در فرانسه نگرانی مسئولان مربوطه را دوچندان کرده است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر شاخص‌های آلودگی ویروسی در همه بخش‌های فرانسه به ویژه در بیمارستان‌ها رو به بهبودی رفته است.
واگیری بسیار زیاد ویروس جدید افزایش بستری‌ها را در هفته‌های آینده در بر خواهد داشت. خطر بالقوه ویروس واریان دلتا بسیار جدی است.
بر اساس آزمایش‌های تحقیقاتی مرکز ملی پژوهش‌های استراتژیک فرانسه، دلتا به مراتب خطرناک‌تر و کشنده‌تر از همه گونه‌های ویروسی است که تاکنون شناسایی شده‌اند. این ویروس جدید که در اغلب کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در حال فراگیری است، بین 67 تا 120 درصد مصری‌تر از ویروس اولیه کووید 19 است. در حال حاضر جریان ویروس جهش یافته دلتا در انگلستان شدیدتر از سایر کشورهاست، به نحوی که در یک ماه اخیر میزان ابتلاها را 5 برابر کرده است. با وجود واکسیناسیون در انگلستان در حال حاضر 91% موارد ابتلا به ویروس جهش یافته دلتا می باشد. دلتا در روسیه و پرتغال بیشترین قربانی را تاکنون گرفته است.
شیوع سریع این ویروس بسیار نگران کننده است. ابتلا به آن به ویژه در جوانان با از دست دادن انرژی و خستگی مفرط همراه است.
وزارت بهداشت فرانسه در گزارشی اعلام کرده جریان ویروس جهش یافته دلتا در این کشور در حال افزایش شدید است. همکنون 10% مبتلایان ویروسی را تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش ویروس دلتا در مقابل واکسن‌های موجود مقاوم است و حتی کسانی که به کرونا مبتلا شده‌اند در مقابل این ویروس مسئولیت ندارند.
بر اساس برآوردها اگر جریان ویروس جهش یافته دلتا به همین منوال ادامه یابد، تا 2 ماه دیگر تمامی ابتلاها در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص خواهد داد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
با تازگی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن سلاح‌های را از عناصر شبکه تروریستی القاعده در استان البیضای این کشور کشف کردند که نشان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بر روی آنها دیده می‌شود. در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی از صنایع یمن شما با ترتیب صدای خانم اخلاق اشامی فعال حقوق بشر طلعت اشرجبی عضو شورای عالی امور انسانی و عبدالله الفرج روزنامه‌نگار امور نظامی امنیتی یمن را خواهید شنید.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعود إلى الواجهة من جديد في اليمن.
نقش آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در تحولات نظامی و سیاسی یمن. به تازگی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن سلاح‌هایی را از عناصر القاعده در استان البیضا کشف کردند که نشان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بر روی آن دیده می‌شود. برخی اخبار نیز از این حکایت دارد که این آژانس در پوشش کمک‌های انسانی قصد دارد فعالیت‌های خود را در مغرب گسترش دهد.
الولایات المتحده الامریکيه تستخدم كل الوسائل المتاحه لها لكي تنفذ.
آمریکا همه ابزارهای ممکن را برای اجرای اهداف خود به کار می‌گیرد، چه از طریق سیاسی و یا در پوشش سازمان‌های انسان دوستانه که ادعا می‌کنند هدفشان کمک‌های بشر دوستانه است. هرچند چنین چیزی واقعیت ندارد. آمریکا تحت شعارهای انسانی سلاح در اختیار گروه‌های القاعده قرار می‌دهد. ما دیده این و اسناد آن هم موجود است.
دور المشبوه للوكالة الأمريكية لم يعد مخفي.
نقش مشکوک این آژانس آمریکایی در یمن مخفی نمانده و اکنون در تلاش برای از سرگیری فعالیت‌هایش در معرب با هدف حمایت نظامی از مزدوران و نیز عناصر سازمان‌های تروریستی است. فعالیت‌های این آژانس در مناطقی مشهود است که تحت سیطره شورای سیاسی و جنبش انصارالله قرار ندارد.
از سرگیری کمک مالی و فعالیت دوباره آژانس توسعه بین مرری آمریکا در مناطقی مشهود است که ارتش و کمیته‌های مردمی حضور ندارد. این آژانس فقط از فعالیت‌های حمایت مالی می‌کند که اثر مستقیم بر سیاست آمریکا داشته باشد. آمریکایی‌ها هم خودشان به این موضوع اعتراف می‌کنند و به تازگی کشف تسلیحات القاعده و داعش در منطقه قیفه در استان البیضا این واقعیت را آشکار کرد.
هو التفاف للسياسه الامريكيه فقط.
استفاده آمریکا از آژانس توسعه بین‌المللی فقط پوششی برای اجرای سیاست‌های واشنگتن است. دولت جدید آمریکا مدعی است که هدفش متوقف کردن جنگ در یمن است، اما فعالسازی دوباره آژانس با پوشش انسانی با هدف از دست ندادن جای پای خود در یمن برای زنده نگه داشتن داعش و القاعده است.
اطلاعات ویژه نشان می‌دهد که فعالیت آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بر مناطق تماس و بر رویارویی مستقیم متمرکز است و با توجه به اینکه معرب منطقه‌ای محسوب می‌شود که عناصر و فرماندهان القاعده پس از شکست در البیضا به آن پناه برده‌اند، قصد این آژانس از کمک مالی به آنها زنده نگه داشتن این گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که اهداف آمریکا را اجرا می‌کنند است، همان گونه که در دیگر کشورها مانند سوریه و عراق همین گونه بوده است.
كما هو الحال في بلدان اخرى كسوريا والعراق. عبد الله اليوسفي خبرگزار سيدا وسيم صنعاء.
و در آستانه برگزاری رزمایش نظامی پیمان ناتو و اوکراین در آب‌های دریای سیاه، اختلاف نظامی بین روسیه و پیمان ناتو به رهبری آمریکا به اوج خود رسیده است. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو شما با ترتیب صدای مکسیم خدارنیکوف، تحلیلگر امور دفاعی، ویکتور لیتوفکین، کارشناس مسائل نظامی و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه را خواهید شنید.
تنش نظامی بین روسیه و ناتو به رهبری آمریکا این روزها به طور کم سابقه ای بالا گرفته. در فاصله 3 روز تا آغاز رزمایش مشترک ناتو و اوکراین در دریای سیاه، افزایش تحرکات نظامی آمریکا و انگلیس در این منطقه راهبردی واکنش تند روسیه را برانگیخته است.
هدف این رزمایش تمرین حمله برق‌آسا و اشغال شبه جزیره کریمه است.
از سال 2014 میلادی که شبه جزیره کریمه بعد از رفراندومی عمومی دوباره به خاک روسیه ملحق شد، این منطقه حساس پیوسته شاهد تنش و درگیری گاه و بیگاه و البته بهانه‌ای برای تقویت حضور نظامی آمریکا و ناتو در کشورهای هممرز با روسیه و نیز وضع تحریم‌های ضد روسی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. در روزهای اخیر نیز ورود غیرقانونی ناوشکن انگلیسی به آبهای سرزمینی روسیه که با شلیک اخطار از سوی ناوهای جنگی و هواپیماهای سوخو 24 روسی همراه شد، بحران به نقطه اوج رسیده است.
شلیک‌های اخطار از سوی ناو جنگی و هواپیماهای سوخو روسی به آنها فهماند که نباید اراده و جدیت روسیه را آزمایش کنند.
همزمانی این تحولات با کنفرانس امنیت بین الملل در مسکو که در آن عالی رتبه ترین مقامات دفاعی 108 کشور و 6 سازمان بین المللی حضور داشتند، فرصت مناسبی برای مقامات روسی ایجاد کرد تا درباره عواقب این گونه اقدامات تحریک‌آمیز به آمریکا و غرب هشدار دهند.
برخی کشورهای اروپایی علاقمند به درگیری با روسیه هستند، اما باید توجه کنند که درگیری با روسیه پیامدهای وخیمی برای مهاجمان در پی خواهد داشت و بهتر است از اقدامات تحریک‌آمیز دست بردارند.
انگلیسی ها با حمایت آمریکا و ناتو در حالی به این ماجراجویی جدید دست زدند که در جریان برگزاری این نشست معتبر بین المللی مقامات روسی به آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی هشدار داده بودند که دست از اقدامات خصمانه و تحریک‌آمیز ضد روسیه بردارند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید با گزارش هفتگی گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده.
روزنامه جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان مقاله امام علی رحمان رئیس جمهور را در مورد سازمان همکاری شانگهای و همچنین مصاحبه او به مناسبت 20 سالگی تأسیس این سازمان با نفوذ منطقه ای را نشر نموده است. رئیس جمهور تاجیکستان در این مصاحبه همچنین ضمن بررسی مسئله های گوناگونی وابسته به فعالیت سازمان همکاری شانگهای از جایگاه ایران در این سازمان نیز یاد کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در مصاحبه خود در مورد نقش واسطه اخبار در رشد همکاری های بین دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای گفته است محیط در داخل کشورها و در مناسبات‌های بین دولت‌ها از موقع روزنامه‌نگاران، بلاگرها، نویسندگان و دیگر نفران ایجادکار وابسته است. رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه ابراز اطمینان کرده است که قرارها و تصمیماتی که در جلسه دوشنبگی سازمان همکاری شانگهای قبول کرده می‌شوند با تحکیم منبعی امنیت و ثبات منطقه، راه اندازی همکاری در دایره آن در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، انسان دوستانه و دیگر ساحه‌های مورد توجه طرف‌ها خدمت خواهد کرد. اما نشریه ختلان راجع به سفر امام علی رحمان به ولایت ختلان و بازدید او از منطقه‌های آسیب دیده از آفات طبیعی توجه مشتریان را جلب کرده نوشته است که حجم عمومی ضرر آفات‌های طبیعی حساب کرده شده است که در شهر و ناحیه‌های عبدالرحمن جامی، وخش، کولاب، واسه، فرخار، شمسیدن شاهین، مومن‌آباد، دنقره و یاوان برابر با 85 از 10 9 میلیون سامانی می باشد. طبق معلومات رسمی به نوشته نشریه ختلان و در نتیجه این آفات‌ها در شهر و نواحی ولایت ختلان 111 خانه شهروندان پره و 170 عدد نیز قسمان ضرر دیدند. فرج نیز به مسئله آسیب دیدگان از سیل و دیگر آفات طبیعی در ولایت ختلان پرداخته، از جمله نوشته است برخی از ضرر دیدگان سیل اخیر در کولاب میگویند در تقسیم کمک ها شاید مش های به اصطلاح دوپا هم هستند که حالت بد آنها را بدتر میکنند. مش های دوپا به اشخاصی گفته میشود که در وقت کمک رسانی ها به مردم آسیب دیده از این روند سوء استفاده میکنند. مریم بی دلاور و ساکن شهر کولاب ضمن مراجعت به نشریه فرج گفته است که زیر نظارتش چند شخص بیمار و معیوب به سر می برند که آنها را به حال خود مانده برای امدادخواهی به نزد مقامات به شهر دوشنبه آمده است. این شهروند ساکن کلاب گفته است امیدش را از ستاد جمهوریوی زیر رهبری رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی نزد حکومت تاجیکستان که در منطقه کلاب فعالیت میکند تماماً قطع کرده است. فرج همچنین در ادامه نوشته است باید مخصوص تاکید نماییم که فقط مریم بی نیست که این گونه شکایت را دارد. سامانی عجب پلوس دوباره پیدا شدن کرونا ویروس در تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده، در ارتباط با شبهه و گمانها در این زمینه مطلب منتشر کرده است. نویسنده مطلب در مورد گزارش رسانه ها دایر به پیدا شدن کرونا ویروس در تاجیکستان و در مورد پیدا شدن نتیجه مثبت تشخیص این بیماری در آدمان نوشته است که در یکی از آزمایشگاه های کشور در یک روز حتی 100 حالت مثبت آزمایش کرونا ویروس آشکار شده است. در همین حال سامانه پرسا نوشته است که صبح روز 19 ایون معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان قربان علی عبدالرحیم‌زاده در مرکز طبی شماره 1 معروف و بیمارخانه یکم سویتسکی از بیماری کووید 19 وفات کرد. عبدالرحیم‌زاده دو هفته اخیر در بیمارخانه بستری بود و دکتران به او نفس سنی می‌دادند. به این ترتیب تصدیق شده است که عبدالرحیم‌زاده قربان علی در حقیقت از بیماری کووید 19 فوت شده است. ساخت‌وساز میدانچه‌های ورزشی در شهر کلاب از آن گواهی می‌دهند که فوتبال خرد یا پایه در این شهر عموی می‌شود و زیر توجه دولت قرار ندارد. نشریه پایک به موضوع اهمیت رشد فوتبال پایه یا فوتبال به اصطلاح خرد اشاره کرده نوشته است ساختمان میدانچه‌های ورزشی در شهر کلاب از آن گواهی می‌دهد که فوتبال خرد در این شهر زیر توجه مقامات دولتی قرار ندارد. امروز با دست دادن شرایط در محل‌ها میدانچه‌های ورزشی با سرعت ساخته می‌شوند. در این میدانچه ها صدها جوان و نورس تمرین می کنند و همین مقدار دور از کارهای ناشایند به بازی فوتبال وقت می گذرانند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. تزریق واکسن ایرانی کوو ایران برکت به رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای از متخصصان و دانشمندان ایرانی قدردانی کردند. توزیع کمیته دولتی امور دین تاجیکستان درباره واکسن کرونا و افزایش تعداد سازمان‌های مبارزه با تروریسم در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
فضیل عیاض یکی از راهزنان مشهور نواحی خراسان بود. همه مردم از شنیدن نام او وحشت داشتند. کاروانهایی که مسیرشان از کمینگاه های فضیل عبور می کرد همیشه می ترسیدند که مبادا فضیل به کاروان آنان حمله کند، چرا که اگر فضیل و یارانش به کاروانی حمله می کردند محال بود کسی بتواند جلوی آنان را بگیرد. فضیل هر کاروانی را که غارت می کرد نام افراد غارت شده و مقدار مالی که از آنان می دزدید در دفتری می نوشت. یک شب فضیل برای دیدن معشوق خود راهی خانه او شد. نزدیک خانه او که رسید متوجه شد در خانه قرآن می خوانند. فضیل با شنیدن آیات قرآنی حالش دگرگون شد و به این اندیشید که وقت توبه او فرا رسیده است. فضیل تصمیم گرفت برای توبه واقعی راه مکه را در پیش گیرد. او به طور ناشناس وارد کاروانی شد که تصمیم داشتند به مکه بروند. وقتی وارد کاروان شد متوجه شد که همه کاروانیان هراس دارند از اینکه از صحرا عبور کنند و با خود میگویند مبادا فضیل عیاض به ما حمله کند و اسباب ما را غارت کند. فضیل با شنیدن این سخنان گریست و به آنان گفت دوستان به راه خود ادامه دهید که فضیل منم. هیچ کس باورش نمی شد که فضیل عیاض در آن کاروان باشد، اما آنان در نهایت باور کردند که آن مرد فضیل است. فضیل در آن لحظه برخاست و به خانه‌اش رفت و پیش از سفر مکه تصمیم گرفت هر آنچه از مردم دزدیده بود به آنها پس بدهد. او به سراغ دفتری رفت که اسامی غارت شدگان را بر آن نوشته بود. سپس به سراغ تک تک آنان رفت، از آنان حلالیت طلبید. اما در میان کسانی که فضیل غارتشان کرده بود یک یهودی اهل دمشق بود و فضیل مجبور شد برای دیدن او و حلالیت طلبیدن از او به دمشق برود. فضیل عیاض به دمشق رفت و با زحمت حجره آن یهودی را یافت. فضیل نزد او رفت و ماجرا را تعریف کرد و خواست که او را ببخشد. یهودی به او گفت خودت خوب می دانی که چقدر از من سکه دزدیده ای. فضیل گفت آری خیلی زیاد. آن مرد گفت همه را پس بده تا تو را ببخشم. فضیل که در آن زمان هیچ پولی به همراه نداشت گفت همه پولهایم خرج شده و تازه در سفر طولانی که داشتم هر چه داشتم خرج شد. الان چیزی در دست ندارم. هر چه بگویی انجام می دهم تا مرا ببخشی. من چون صداقت تو را دیدم حاضرم به مقدار بدهکاریت این مبلغ را به تو قرض بدهم. تو هم باید قول بدهی بعداً این مبلغ را به من برگردانی. فضیل قول داد و آن مرد به او گفت همین الان به خانه من برو، زیر فرش خانه من مقداری سکه است، آن را بردار و به اینجا بیاور تا با هم حساب و کتاب کنیم. فضیل به خانه او رفت و در زیر فرش آن مرد مقداری سکه بود. برداشت و به حجره آن مرد یهودی رفت و سکه ها را به او داد. مرد یهودی با دیدن آن سکه ها تعجب کرد و بعد از لحظه‌ای همه سکه ها را به او پس داد و گفت همه این پول ها مال خودت است. فضیل پرسید منظورت چیست؟ آن مرد گفت من در کتاب‌های بزرگ خوانده بودم که مردان الهی وقتی دست در خاک بزنند آن را زر می‌کنند و من امروز این را به چشم خود دیدم، چرا که در زیر فرش خانه من اصلاً سکه‌ای نبود. من خواستم تو را بیازمایم و ببینم چقدر در سخنت صداقت داری و اگر واقعاً از آن مردان خدا باشی باید آن خاک طلا می‌شد که حال می‌بینم طلا شده است. در پناه حضرت دوست بدرود. یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده خانواده سالم باشید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در چند برنامه گذشته در مورد موضوع صداقت و تأثیر آن بر مناسبت‌های افراد جامعه و خانواده صحبت نمودیم. از سبب آن که موضوع صداقت خیلی موضوع مهم و تأثیرگذار است، در این برنامه نیز قصد داریم در رابطه با موضوع صداقت و تأثیر آن بر زندگی با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. منظور از صداقت در زندگی مشترک این است که شما اطلاعات و آگاهی صحیح درباره خودتان، افکارتان و علاقه هایتان و یا عدم علاقه تان را با طرف مقابل در میان بگذارید. گذشته شما، فعالیت روزانه تان و طرح‌های آینده و احساساتتان و برنامه هایتان باید برای شریک زندگیتان روشن و آشکار باشد و پنهانکاری در این زمینه نوع بی‌صداقتی و نبود رعایت حقوق همسر می باشد. در واقع گذشته هر شخص متعلق به خود اوست، مگر اینکه در حال و آینده او نقش اساسی داشته باشد. وگرنه اگر اشتباه در گذشته داشته باشد و تأثیر در زندگی حال و آینده تان ندارد، دلیل ندارد با بیان آن به سلامت روانی و زندگی مشترکتان آسیب بزنید. در واقع زندگی مشترک مانند بنایی است که ستونهای محکم آن را استحکام بخشیدند. استحکام اصلی زندگی داشتن صداقت و همراهی صادقانه زوجین با یک دیگر است. در واقع این که شما خود واقعیتان را به همسرتان معرفی و میشناسانید، این فایده را دارد که درک بهتری از هم و از نیازهای هم میابید و این امر به سازگاری شما کمک زیاده خواهد کرد. صداقت به زندگی شما رنگ و بوی دوستی و محبت داده و امکان کمک گرفتن و حمایت در موقعهای را که به یاری دیگران نیاز داریم افزایش میدهد. همان گونه که می دانید، یکی از وظیفه های غیر مالی مشترک میان زن و مرد در نکاح رعایت حسن معاشرت و همکاری در امور زندگی است. صداقت این همکاری را افزایش داده و در جهت بهبود رابطه شما تأثیرات خوبی دارد. در واقع صداقت سبب می شود تا رفتار شما در محیط خانواده بر اساس عقل و منطق شکل گرفته و رفتار عاقلانه تر نسبت به یکدیگر داشته باشید. صرف نظر از تأثیراتی که صداقت در آرامش زندگی و رابطه زناشویی دارد، می تواند در آرامش شخصی و درونی شما نیز نقش مهم ایفا کند. زمانی که شما امری را از همسرتان پنهان می کنید، در واقع خودتان در عذاب روحی خواهد بود، زیرا مدام از افشای بی‌صداقتی خود می ترسید و از این ترس و اضطراب ناشی از پنهانکاری بیشتر از اذیت همسرتان خودتان را اذیت خواهد کرد. در واقع صداقت با خود نتیجه درونزا به همراه دارد و آن این است که ذهن در صلح و آرامش خواهد بود و با خود به آرامش می رسد. در واقع صداقت یک اصل اساسی اخلاقی است که صرف نظر از زندگی مشترک و رابطه با همسرتان در تمام امور زندگی به آن نیاز دارید و در زندگی اجتماعی و شخصی باعث عزت و آبرو و آرامش درونی شما خواهد شد. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع صداقت در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
عادت‌های خوب و مثبت اساس و پایه زیربنای زندگی و منشأ شما هستند و هیچ عادت به اندازه صداقت نمی‌تواند بر آبروی انسان تأثیر بگذارد. صداقت یکی از بزرگترین خصوصیات انسانی است. محقق و کارشناس اسلامی ابوالقاسم عوامی در رابطه با موضوع صداقت میگوید:
مسئله اولی که یکی از اصول تحکیم زندگی بود گفتیم چیه؟ صداقت. ابو علی سینا جمله‌ای داره میفرماید: اگر میخواهی که مردمان تو را دوست بدارن، یک، در معامله ستم مکن، دو، دروغ مگو، سه، به زبان خود کسی را مرنجان. زندگی گفتیم اگر با دروغ شروع بشه زندگی فاتش خونده میشه. چه زبان چیه و با زبان انسان چگونه میتونه حرکت‌های محبت آفرینی رو در زندگی ایجاد کنه؟ در همین راستا کلیدهایی که میشه وارد شد به خانه‌های محبت، یکیش مسئله زبان بود. اما حالا این زبان رو چگونه انسان چرخشش رو آغاز کنه میگم. با زبان انسان خیلی کارا میتونه بکنه و مسائل زیادی رو انسان در این راستا میتونه انجام بده. بیشترین چیزی هم که نوازش میده روح زن رو به انسان مسئله زبان. مسئله زبان مسئله بسیار مهمه هست. مثل یه گنجیست پنهان در درون انسان، اما اگه این گنج باز شد، زبان اون دهانه، اون قفلیست که وا میشه. لذا اگر خواسته باشی گنجهای محبت و مودت و رحمت رو در زندگی ایجاد کنی، این زبان رو باید درست بچرخونی، کلیدش رو به قول معروف باید درست بچرخونی که باز بشه محبت و به سوی تو. حالا این یه قسمش اینه در زندگی، یه قسم زبان صداقت بود، پرهیز از دروغ بود، یه قسمش در رابطه با رازنگهداری. مسئله رازداری یه مسئله مهمی است که دومین اصل تحکیم زندگی ما محسوب میشه. یعنی اکثر فروپاشی ها به خاطر همینی که زبان اسرار رو فاش کرد. در رابطه با ابراز محبت رفتارهای ایدئال رو بازن بحث میکردیم که یکیش گفتیم از اون روابط این هست که شما دوستی و محبت ایجاد کنیم. من مثال اینجا میزنم خدمتون که مطلب رو بهتر بگیرید. محبت و مودت در زندگی مایه آرامشه بین زن و شوهره. تو زندگی محبت و مودت آسایش آفرینه. خدمتون عرض کنم که این محبت ها و مودت ها رو ما چگونه ایجاد کنیم در زندگی؟ یکی این که اون چیزهایی که شما برای سلامتی زندگی به کار میگیری اونها رو باید آرام آرام به زن انتقال بدی. لذا هیچ وقت در مسائلی که بین همسر میخواه از قوه های کلامی بیشتر استفاده کن تا قوه های یدی، تا اقتدار تو بیشتر بمونه. در مسائل زبانی خیلی دقت کن که اصول تحکیم روابط بین زن و شوهر همین مسائل مودت و رحمت.
ما نمی توانیم با زندگی احترام بگذاریم مگر آنکه دارای خصوصیت های اخلاقی باشیم و در برخورد با دیگران صداقت و درستکاری داشته باشیم. صداقت اصلی ترین رکن زندگی هر انسانی می باشد. همه ما در زندگی بین درست و نادرست درگیری نبرد هستیم. اینها نیروهای از زندگی هستند که از آغاز هستی تا کنون وجود داشته اند و غیر ممکن است بتوان در این مبارزه در میانه راه ایستاد. ما همه روزه در میان بد و خوب دست به انتخاب میزنیم. صداقت و اعتماد و اطمینان فضای ایجاد میکنند که در آن رابطه های خوب میتوانند رشد کنند.